در ایران است همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. سه‌شنبه اول اسفند ماه 1402 است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما میشوید، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. ابتدا ما رو داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهران کریم.
سپاس از تو هانا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 30 بهمن ماه به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی اورانیوم تا خلوصی بسیار فراتر از نیازهای تجاری ادامه می‌دهد. به گفته آقای گروسی، با اینکه سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران نسبت به چند ماه پیش اندکی کاهش یافته، اما جمهوری اسلامی همچنان ماهانه حدود 7 کیلوگرم اورانیوم را تا خلوص 60% غنی‌سازی می‌کند. مدیر کل آژانس همچنین گفت که ماه آینده ابتدا به روسیه و سپس به ایران سفر خواهد کرد. ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده و در آن خواستار آتش‌بس موقت در غزه و آزادی همه گروگان‌ها شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا در این پیشنویس همچنین با حمله زمینی احتمالی اسرائیل به رفح مخالفت کرده. و سرویس امنیت فدرال روسیه FSB از بازداشت یک زن با تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا به اتهام خیانت خبر داد. بر اساس این گزارش، این زن 33 ساله مقیم لس آنجلس که نامش اعلام نشده در شهر یکاترینبورگ بازداشت شده و متهم است که برای اوکراین پول جمع‌آوری می‌کرده است، پولی که به گفته این نهاد امنیتی روسیه برای خرید تجهیزات پزشکی و مهمات برای ارتش اوکراین هزینه می‌شده است. FSB این زن را متهم کرده که در زمان حضور در آمریکا با حمایت عملی از اوکراین علیه امنیت ملی روسیه اقدام کرده. اتهام خیانت در روسیه می تواند منجر به صدور حکم حبس ابد شود. و معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، معترضی که ماه گذشته اعدام شد، میگوید ماموران جمهوری اسلامی برگه ای را که از آن به عنوان وصیت‌نامه دروغین فرزندش یاد کرد به او تحویل دادند. خانم احمدی با انتشار یادداشتی در اینستاگرام نوشت: برگه ای را به عنوان وصیت‌نامه فرزندم به من دادند که نه دستخط محمد است و نه امضای او. محمد قبادلو پس از بازداشت در اعتراضات زن زندگی آزادی 3 بهمن ماه به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شد. و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دوشنبه شب در رقابت با تیم هایتی، در حالی که ابتدا 2-0 عقب بود، در نهایت توانست بازی رو با پیروزی 5-3 به سود خود تمام کرده و با 3 پیروزی پیاپی صدرنشین گروه دوم مسابقات شود. به این ترتیب تیم ایران عصر پنجشنبه در مرحله 1/4 نهایی در مقابل امارات متحده عربی میزبان مسابقات قرار خواهد گرفت. تیم ایران پیش از این یک بار در مرحله نیمه نهایی جام 2017 و یک بار هم در 1/4 نهایی جام 2015 مغلوب تیم قدرتمند تاهیتی شده بود و دوشنبه شب سرانجام توانست این تیم را شکست دهد. بریتانیا حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتی باری روبیمار در خلیج عدن را محکوم کرد. این کشتی که در بریتانیا ثبت شده صبح دوشنبه هدف حمله موشکی حوثی‌ها قرار گرفت و خدمایان به یک بندر منتقل شدند. سخنگوی حوثی‌ها گفته است این کشتی در آستانه غرق شدن است. در همین حال 2 شرکت دریایی بریتانیا اعلام کردند که یک کشتی فله‌بر که با پرچم جزایر مارشال در دریای سرخ تردد می‌کرد، شامگاه دوشنبه هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت و آسیب جزئی دید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت ما یا حساب‌های ما در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، ائتلاف جدید دریایی اروپایی در دریای سرخ، هدف حملات مکرر حوثی‌ها علیه این کشتی‌ها چیست؟ رافائل گروسی بار دیگر در راه تهران، مدیر کل آژانس می‌گوید ایران باید با این نهاد کار کند، نه اینکه منتظر اقدامات غرب باشد. و برخورد ادامه دار با دانشجویان و اساتید در ایران به اشکال مختلف دیگر موضوعی است که در این مجله نیمروزی درباره اون بیشتر میشنوید اگر تا 14:30 دقیقه همراه ما بمانید. خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته اید. ساعت در ایران 14:06 دقیقه است. ارتش اسرائیل دستور داده بخشایی در شمال نوار غزه دوباره تخلیه بشه. در این باره و درباره تازه ترین خبرها از جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بیشتر میخواییم صحبت کنیم. ایلیا جزیری همکارم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. ایلیا، ما در طول این روزها بیشتر درباره جنوبی ترین نقطه اسرائیل، رفح، صحبت میکردیم. همین الان هم روی وبسایت رادیو فردا یک آلبوم عکس هست، عکسای از یک روز زندگی در رفح، یکی از پرجمعیت ترین نقاط دنیا امروز گفته میشه با توجه به میزان فلسطینی که اونجا هستن. اما چرا الان صحبت درباره دوباره شمال نوار غزه مطرح شده؟
حالا البته پرجمعیت ترین نقطه جهان نوار غزه هست، یعنی از وقت قبل شروع این جنگ پرجمعیت ترین نقطه جهان بود. الان رفح خب وضعیتش بسیار بحرانی هست، حدود 1,500,000 نفر به اونجا فرار کردن، و این علاوه میشه بر موجی از قحطی و گرسنگی که حتی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد به دعواش تاکید کرده و گفته در میان کسانی که به نیازهای پزشکی و همچنین به نیازهای غذایی به غذا نیاز دارن دست کم 50,000 زن باردار هم هستن. این یک کشتار جدی هست. اما در مورد شما نوار غزه، خب اسرائیل مدعی هست که مناطق شما نوار غزه رو پاکسازی کرده و تونسته به مناطق جنوب و خان یونس برسه، اما وقفه هایی که ایجاد میشه در بعضی مناطق نشون میده که حماس همچنان فعال هستن. حتی بعضی گزارش ها منتشر شد که نیروهای پلیس حماس در بعضی مناطق به خیابون ها برگشتن
در مناطق شمالی،
در مناطق شمالی. و این نشون میده که خب اسرائیل با اینکه عملیات شدید بوده، هنوز حماس حضور داره در بعضی از مناطق نوار غزه که اسرائیل می اونها رو پاکسازی کرده، هنوز تونل های حماس در این مناطق هستن، برای همین تونستن که پنهان بشن. و همچنان عملیاتی که گروه افراطی حماس داره انجام میده در مناطق از شمال نوار غزه ادامه داره، چون که حتی ساعت پیش گزارش شده بود که یک نیروی، تعدادی از نیروهای ارتش اسرائیل در یکی از کمینهای گروه حماس گرفتار شده بودن که البته نجات پیدا میکنن. خب این حرکت حماس و ادامه مبارزش با و ادامه جنگش، یا به تعبیر خودش مقاومت جبر اسرائیل، میتونه نشون از این باشه که اسرائیل بخواد جنگ رو ادامه بده، چون که نتونسته به اهدافی که اعلام کرده در آغاز جنگ در روز 15 مه برای از میان بردن گروه حماس هنوز برسه. برای همین اسرائیل احساس میکنه که نیاز به پیروزی داره، به همین دلیل که با هر درخواستی برای آتش بس همچنان مخالفت میکنه.
از آتش بس میگی، صحبت از رفح هم شد در ابتدای صحبتمون. در طول این روزها اسرائیل گفته بود که اگر حماس تسلیم نشه در ماه رمضان هم کار رو ادامه خواهد داد، جنگ رو ادامه خواهد داد و به رفح هم خواهد کشوند. صحبت الان در مجامع بین المللی خیلی بیشتر و قویتر شده، دست کم درباره یک آتش بس موقتی که بتونه به آزادی گروگان‌های اسرائیلی هم منجر بشه. ما در طول شب گذشته یکی از اتفاقات مهمی که داشتیم پیشنویس یک قطعنامه در سازمان ملل بود، در شورای امنیت سازمان ملل، که حالا آمریکا داره از این آتش بس موقت صحبت میکنه، چیزی که ما در این 4 ماه ندیدیم. چی گفته این پیشنویس؟
خب الان دو پیشنویس در شورای امنیت مطرح است، که الجزایر این رو ارائه داده که این قطعنامه پیشنویس الجزایر خواستار آتش بس فوری انسان دوستانه شده. آمریکا اعلام کرد این رو به تو خواهد کرد، چرا که چنین قطعنامه‌ای میتونه مذاکرات میان آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر رو که با هدف ایجاد وقفه در جنگ و آزادی گروگان‌ها انجام میشه به خطر بندازه. آمریکا اعلان قطعنامه ارائه داده به شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش‌بس موقت در جنگ شده، حالا با تمام جزئیاتش. اما یک نکته دیگه که غیر از آتش‌بسی که آمریکا این دفعه درباره‌اش صحبت کرده که البته گفته موقته و اینکه واژه موقت چالش برانگیز هست به این لحاظ که حماس جز با وقفه دائم یا بهتر بگم آتش بس دائم آزادی گروگان ها تا اینجای کار نپذیرفته مگر اینکه اتفاقای دیگه بیفته.
اما این اولین بار هست که آمریکا به مسئله توقف آتش موقت در قطعنامه اشاره
میکنه. برای اولین بار هست، همواره مخالفت میکرده با این واژه. البته مقام های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتن که این قطعنامه بر پای صحبت هایی هست، مذاکراتی هست که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انجام داده و ادبیاتی که برگرفته شده در استفاده شده در این پیشنویس بر اساس همون ادبیات مذاکرات میان بایدن و نتانیاهو هست. یک نکته دیگه هم داره این پیشنویس، مسئله رفح هست که آمریکا خواستار اون شده که مخالفت کنه شورای امنیت با حمله اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه،
موضوعی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این روزها زیاد درباره اون صحبت کرده، بیشتر از این قطعنامه ها و رأی‌گیری درباره اون با ایلیا جزیری صحبت خواهیم کرد. اما بریم به دریای سرخ. اتحادیه اروپا از تشکیل یک ائتلاف دریایی برای برقراری امنیت کشتیرانی در اونجا خبر داده، ائتلافی با نام اسپیدس یا سپر که با ادامه حملات حوثی ها در این آبراه پرتردد تشکیل میشه، اونم چند هفته پس از اقدامی مشابه توسط ایالات متحده و برخی متحدانش در اونجا. اینکه این دو ائتلاف چه تفاوتی با هم دارن، حسین آریان کارشناس امور راهبردی در بریتانیا برای ما توضیح داده.
فرق این ائتلافی رو که اروپا تشکیل داده به اسم عملیات اسپیداس با اونچه که آمریکا تشکیل داده اینی که اتحادیه اروپا میگن که ما برای تامین امنیت کار میکنیم و از قرار معلوم میخواهند که کشتی های حساب تجارتی رو تا اون تعدادی که میتونند اسکوت بکنند و حملات احتمالی حوثی ها رو خونسا بکنند. ولی برخلاف اون ائتلاف آمریکایی ها، عملیات اسپیداس میگه که ما عملیات تهاجمی علیه مواضع حوثی ها انجام نخواهیم داد. این فرقش است. اما وجود دو تا از این ائتلاف دریایی در دریای سرخ برای اینکه کارایی داشته باشه بیشک بایستی این دو تا ائتلاف با همدیگه هماهنگی داشته باشند.
اما آقای آریان، اون ائتلاف اولیه هم که اشاره کردید، اون ائتلاف هم منجر به این نشد که حوثی ها دست از حمله بردارند یا کشتی ها به صورت قطعی و 100% حفاظت بشن؟
بله درسته. اون چرا که آمریکا انجام داد با توجه به حساب حملاتی رو که خودش انفرادن انجام داده و حملاتی رو که با بریتانیا انجام دادن علیه مواضع حوثی ها کارساز بوده، توان حوثی ها رو پایین آورده ولی واقعا نتونسته این حملاتشون رو متوقف بکنه. حوثی ها باید بدونیم که حدود 760 کیلومتر ساحل دارن در دریای سرخ و عملیات نظامی هم به هر حال ضمن این که کارساز بوده ولی به اون معنا نبوده که بخوان تمام اون چرا که حوثی ها دارن از بین ببرن یا اینکه بمباران های گسترده ای انجام بدن. به همین جهت این رو خود آمریکایی ها میدونن که امکان پذیر نیست. به هر حال حوثی ها با توجه به توانی که دارن، با توجه به سلاح و تجهیزاتی رو که در اختیار دارن، گرچه بعضی از اونها رو هنوز استفاده نکردن مثل مینهای دریایی، اینجا اونجا این عملیات رو انجام میدن و کشتی ها رو میکوبن. در این حال حوثی ها جدا از این که میگن بسیار خوب ما در پشتیبانی از فلسطینی ها و از اونچه که در غزه میگذره ما داریم این کار رو انجام میدیم، ولی ضمن این عملیاتی رو که انجام میدن برای خودشون در جوامع عرب یه وجهی برای خودشون دست پا کردن. و در این حال نکته دیگری که از نظر سیاسی مهمه، حوثی‌ها به باور من در ادامه این عملیات یک به حساب اهداف سیاسی رو دنبال میکنن که در آینده برای حل مسئله جنگ در یمن و همینطور وقتی که پشت میز مذاکره میشینن که بتونن به یه نتیجه نهایی برسن با توجه به آتش بسی که الان برقرار هست، برای خودشون یه قدرت چانه‌زنی هم داشته باشن.
آقای آریان، این اتفاقهایی که در دریای سرخ میفته رو در کنار مثلا گزارشی که دیروز واشنگتن پست منتشر کرده بود درباره رویکرد تهران به گروه‌های نیابتیش چطور می‌بینید؟ در اون گزارش گفته شده بود که درخواست تهران این بوده و رویکرد تهران این هست که گروه‌های نیابتی و نزدیک به تهران بخوان از شدت حملاتشون کم بکنند که یک موقع این تبدیل به یک رویاروی مستقیم تهران با غرب نشه از لحاظ نظامی، اما حملات حوثی‌ها ادامه پیدا میکنه، حالا میبینیم که متوقف هم نمیشه. این رو چطور باید دید؟
گروه های نیابتی رو که جمهوری اسلامی داره میدونیم که حزب الله و همینطور هشت شعبی اینا ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی هم نفوذ فوق‌العاده‌ای بر روی اینا داره و میتونه تقریبا به اینها دستور بده، ولی گروه های نیابتی دیگری مثل حماس و یا حوثی ها اینا وجود داشتند و جمهوری اسلامی وارد میدان شده. از این مسئله با توجه به سیاست خارجی را که جمهوری اسلامی دنبال میکنه شروع کرد از اینا استفاده کردن و در نهایت اون محور مقاومت به وجود آورد. به باور من جمهوری اسلامی روی اینها نفوذ داره و در این حال نمیخواد به هیچ وجه که جنگ گسترش پیدا بکنه و در دکترین جمهوری اسلامی هم نیست که به آمریکا رویارویی مستقیم نظامی داشته باشه. روی هشت شعبی نفوذ داره، به اینا گفته، فرمانده نیروی قدس هم رفت به بغداد که از شدت حملاتتون بکاهید، ما نمیخوایم جنگ گسترش پیدا بکنه. ولی به باور من نفوذش روی حوثی‌ها به اندازه اون گروه‌های نیابتی دیگر نیست. به همین جهته که نفوذ داره، ولی به هر حال حوثی‌ها برخی از تصمیم‌های عملیاتی رو به باور من خودشون می‌گیرن.
حسین آریان، کارشناس امور راهبردی در بریتانیا بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به نظر می آید که ما در حال فاصله گرفتن از هم هستیم. این رو رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره رابطه با تهران گفته و البته اضافه کرده که به زودی راهی ایران خواهد شد. سعید جعفری روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا همراه ماست. آقای جعفری، با تمام این صحبت و نگرانی که درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، چرا رافائل گروسی چی میگه درباره رفتن به ایران؟ چرا داره به ایران میره؟
ببینید، سفر آقای گروسی تقریباً یک سال بعد از آخرین باری که او به تهران رفته صورت میگیره. او در گفتگوش با خبرگزاری رویترز مجدداً تأکید کرده که سرعت غنی‌سازی اورانیوم ایران نسبت به اواخر سال گذشته هرچند کمی کمتر شده، اما همچنان در حدود 7 کیلوگرم در ماه و خلوص 60% که به گفته آقای گروسی باعث نگرانیه. مدیر کل آژانس همچنین به این اشاره کرده که مسئله کاهش و افزایش سرعت غنی‌سازی اورانیوم در طول یک سال اخیر که در گزارش‌های آژانس هم مشاهدهش بودیم، به گفته او مانند یک چرخه‌ایه که عملاً تغییری در معادله ایجاد نمی‌کنه، چرا که باعث شده ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در میزان بالا به طور مداوم در حال افزایش باشه. آقای گروسی همچنین به صحبت‌های علی اکبر صالحی اشاره کرده بدون اینکه اسمی از او ببره که گفته بود ایران در واقع تمام عناصر لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای رو در اختیار داره. به گفته آقای گروسی این صحبت‌ها و لفاظی‌ها نگران کننده است. همینطور که خودتون رو اشاره کردید، گفته که طرفین در حال دور شدن از هم هستند و به باور او به مشروط کردن همکاری ایران با آژانس به مشوق‌های اقتصادی چندان منطقی نیست و تحت هر شرایط جمهوری اسلامی باید با آژانس همکاری کنه.
آقای جعفری، این همکاری که آژانس از ایران انتظار داره به نظر میاد که بر مبنای همون توافقی است که سال گذشته اشاره کردید که از سال گذشته آقای گروسی به تهران نرفته بوده. اون توافق چی بوده و چرا تهران همه اون تعهداتی که داشته رو بهش عمل نکرده؟
ببینید، در اسفند ماه سال گذشته آقای گروسی اتفاقا اون بار هم بعد از یک سال به تهران سفر کرد و سفری دو روزه که در اون با رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان ملاقات داشت. بعد از اون طرفین در یک بیانیه مشترک از رسیدن به یک توافقی یاد کردند که بعد از بازگشت آقای گروسی به وین مشخص شد که از همون ابتدا بر سر مفاهیم ابتدایی این توافق هم اختلاف نظر وجود داره. آقای گروسی گفته بود که قرار بر این شده که دسترسی‌های بیشتری به آژانس داده بشه، دوربین‌های نظارتی بر تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش پیدا کنه و همچنین نظارت بر نیروگاه فردو 50% افزایش پیدا کنه. اما خیلی سریع مقام‌های جمهوری اسلامی رو تکذیب کردن و
اما
گفتن
قدم‌هایی برداشته شد در طول این ماه‌های گذشته در
بسیار اندک بود. رافائل گروسی در نشست شورای حکام که در شهریور ماه برگزار شد در سخنرانیش به این اشاره کرد که عملاً هیچ کدوم از اون مواردی که در اسفند ماه توافق شده بود بین طرفین اجرایی نشده و جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند نبوده.
سپاسگزارم. سعید جعفری روزنامه‌نگار در ایتالیا که همراه ما بودید درباره سفر پیش روی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران صحبت می‌کردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت در ایران 14:21 است. بپردازیم به موضوع دیگر. پس از اعتراضات سراسری سال گذشته و حمایت بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاه ها از خواسته های معترضین، برخورد های انضباطی از اخراج اساتید گرفته تا تعلیق دانشجویان هم تشدید شده. تحمیل حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در غذاخوری دانشگاه ها و پارکینگ ها از جمله سیاست هایی هستند که در چند ماه اخیر شدت گرفتن. بشنویم بیشتر در این باره در گزارشم کنم کیانوش فرید.
ادامه برخوردهای سیستماتیک جنسیتی و تحمیل حجاب اجباری در دانشگاه‌های ایران. معاون دانشگاه تهران از برنامه تازه این دانشگاه برای تحمیل حجاب اجباری خبر داده و تأکید کرده است که برای تحمیل حجاب اجباری به دانشجویان و استادان علاوه بر نیروهای زن آمر به معروف، حالا افرادی از حوزه علمیه، دانشگاه معارف و اندیشه اسلامی و روانشناسان هم وارد میدان می شوند. به گفته آقای شهبازی، در مواجهه با اساتید و کارکنان برخوردها بسیار جدی و کاملا قانونمند است و به حوزه تخلفات و گزینش کارکنان ارجاع داده می شود. در راستای همین سیاست از روز شنبه 28 بهمن ماه پروژه تفکیک جنسیتی در سلف سرویس این بار در دانشگاه خواجه نصیر خبرساز شد. هرچند با وجود تهدید نیروهای حراست، دانشجویان در اعتراض به این برخوردها در خارج از سلف و در حیات دانشگاه کنار هم غذا می خورند. تنگتر شدن حلقه سرکوب در دانشگاه ها در حالی از سر گرفته شده است که در جریان اعتراضات سراسری ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کلید خورد، دانشگاه ها یکی از کانون های اصلی اعتراضات شدند. اما ابعاد برخورد با دانشجویان و اساتید چنان شدت گرفت که شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را بخشی از پروژه بزرگتر تصفیه دانشگاه ها در سراسر کشور خواندند. بنابر گزارش های متعدد، صدها دانشجو علاوه بر ضرب و شتم و بازداشت با احکام قضایی و سنگین انضباطی مانند تعلیق از تحصیل، محرومیت از خدمات دانشگاهی و اخراج مواجه شدند. اما چرا با همه این سرکوب ها مقامات جمهوری اسلامی همچنان از شروع مجدد اعتراضات در دانشگاه ها تا این حد هراس دارند؟ یک فعال دانشجویی در تهران:
در کل توی دولت‌های تمامیت‌خواه و مستبد مسئله عقب نشینی نکردن نسبت به ایدئولوژی‌ها در برابر مردم خیلی مهمه. توی جمهوری اسلامی این مسئله به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش برای راضی نگه داشتن هواداراش برای جلوگیری از فروپاشی ایدئولوژیک و یک بخش دیگه در برابر مردم برای اینکه این حس رو القا کنه که شما پیروز نمیشید، دستاوردی به دست نمیارید و در نهایت من از شما قدرتمندترم و جنبشاتون هیچ فایده ای نداره. در مورد مسئله حجاب داخل دانشگاه ها هم دقیق این اتفاق میفته و دستاوردهایی که این جنبش داشته مستقیما مورد حمله قرار میگیره، سرکوب بیشتر روش اعمال میشه تا پیوسته این حس رو القا کنه که ما همچنان هستیم، عقب نکشیدیم و شما به هیچ دستاوردی نرسیدید. قطعا مؤکد ترین و مهمترین دستاوردی که این جنبش داشته مسئله حجاب بودش که خب خیلی از دانشجوها چه توی دانشگاه‌های هنر یا دانشگاه الزهرا یا خیلی از دانشگاه‌های دیگه به مرور سعی کردن با اون پوشش اختیاری که در سطح جامعه بخش زیادیشو می‌بینیم داخل دانشگاه حضور پیدا کنن و در برابرش جمهوری اسلامی کاری که کردش این بودش که نه تنها شروع به ایجاد محدودیت کرد، بلکه سعی کرد محدودیتش حتی از قبل 1401 هم بیشتر باشه.
با همه این تهدیدها و امنیتی شدن فضاها، شوراهای صنفی دانشجویان و فعالان دانشجویی بارها در این مدت تاکید کردند که دیگر این گونه برخوردها کارساز نیست و جنبش دانشجویی خیال باز ایستادن ندارد و همچنان اعلام می‌کنند که به ویژه درباره حجاب شرایط دیگر به قبل از جنبش زن زندگی آزادی بر نمی‌گردد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. یادتون باشه که میتونید شما هم به ما بگید که درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید چی فکر میکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما تحقیقاتی نشون میده که رابطه مستقیمی میان ساعت بدن در تهران، البته ساعت 14:26 دقیقه ساعت بدن، و اختلالات تغذیه وجود داره. دانشمندان میگن بی توجهی به این ارتباط میتونه آسیب‌های متابولیکی جدی به بدن وارد بکنه. بشنویم بیشتر از رویا کریمی مجد.
اینکه بعد از یک روز طولانی کاری مقابل تلویزیون بشینیم و در حال تماشا کردن آخرین ساعت خبر یا سریال محبوبمون شام بخوریم برای بسیاری دیگه یک سبک زندگیه. حتی اگه شام رو زودتر خورده باشیم، یه ظرف بستنی، یه پاکت چیپس یا حتی تنقلاتی مثل آجیل میتونه بخشی از عادت غذایی آخر شب ما باشه. اما حالا کارشناسان میگن اگه خوردن میان وعده آخر شب رو به یک عادت همیشگی تبدیل کنین، ممکنه عواقب ناخواسته‌ای برای سلامتی شما داشته باشه. بر اساس مطالعه‌ای که بر روی عادات غذایی نزدیک به 35,000 بزرگسال آمریکایی انجام شده، نزدیک به 60%شون گفتن که خوردن غذا یا تنقلات بعد از ساعت 9 شب برای اونها طبیعیه. این آمار هرچند با آمار کشور بریتانیا نزدیکه، اما با ساعت غذا خوردن در فرانسه و ایتالیا که اتفاقاً آمار چاقی در اونها پایینه متفاوته. دانشمندان میگن بدن ما برای پردازش مواد مغذی در طول روز تکامل یافته و حفظ و ذخیره انرژی رو در طول شب انجام میده. به گفته این دانشمندان برهم زدن این ریتم طبیعی میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. مثلا چندین مطالعه نشون داده که خوردن شام 3 ساعت قبل از خواب ممکنه علائم سوزش سر دل یا ریفلاکس اسیدی رو بدتر بکنه و اختلال خواب ایجاد کنه. یا مطالعه‌ای روی نزدیک به 1,000 بزرگسال در بریتانیا نشون داده کسانی که به طور منظم بعد از ساعت 9 شب میان وعده می‌خورن، خطر دیابت و افزایش بیشتر قند خون و چربی در اونها بیشتر از افرادیه که معمولاً میان وعده‌های آخر شب رو مصرف نمی‌کنن. خب حالا چطور باید زمان خوردن شام خودمون رو تعیین کنیم؟ محققان میگن که در صورت امکان بهتره 3 تا 4 ساعت قبل از خواب معمولی خودتون از غذا خوردن خودداری کنین و اگر تا دیر وقت کار میکنین، سعی کنین بزرگترین وعده های غذاییتون رو بین ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر بخورین و با این همه اگر قبل از خواب احساس گرسنگی کردین، غذاهایی بخورین که چربی یا قند اضافه ندارن، مثل ماست ساده با میوه، سبزیجات با هوموس یا کره بادوم زمینی با نان توستی که از غلات کامل درست شده.
و با این توصیه های پزشکی و بهداشتی که همکارم رویا کرمی مج نگاهی به اونا داشت و با آرزوی سلامتی برای تک تک شما شنونده های رادیو فردا، میرسیم به پایان این مجله نیمروزی. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.